پایگاه پنج شنبه
شنبه جمعه است، شنبه جمعه همه دوست دارن از شب تو تو آواز بخونن،
حالا آواز بخونن
و جونم آواز بخونن، شنبه جمعه همه دوست دارن از دل با عشقشون بمونن،
با عشقشون بمونن،
حالا با عشقشون بمونن، شنبه جمعه است میخوام آواز بخونم، میخوام امشب به یاد تو بمونم، بشینم عکس تو تا صبح ببینم،
بشینم عکس تو تا صبح ببینم،
شنبه جمعه
مان عزیز کا پنج شنبه میشنوید. توی این هفته هم مثل هفته ها و ماه های پیش باز دوستان این سند 23 خبرساز شد. ماجرا این بود که چند وقت پیش آقای روحانی سندی منتشر کرد که مشخص میشد اجرایی شدن 23 یا همون 23 حدود یک سال پیش به اطلاع قوه قضاییه و دفتر رهبری و سایر نهادها رسیده بود و اون زمان کسی مخالفتی نداشته با این سند و دم انتخابات که شده یهو همه مدعی شدن و وا اسلاما سر دادن و آقای لاریجانی هم در واکنش به این سند منتشر کردن ها گفت که دولت توی این ماجرا دنبال شریک جرم نباشد و مسئولیت کار خودشو قبول کنه. دقت فرمودین؟ شریک جرم، یعنی با زبون بی زبونی که نه، با زبون نیم متری به عنوان رئیس دستگاه قضا فرمودن که دولت مجرمه توی این ماجرا و به خاطر امضای این سند باید پای جرمی که انجام داده وایسه. یعنی این روحانی یه سند 23 با یونسکو امضا کرد به اندازه مجموع دو تا عهدنامه ترکمانچای و گلستان فوش خورد از دلواپسا و علیهش جفسازی شد. اینه که دیگه کلن بند خدا کم آورد. دو روز پیش این سند پرهاشیه توی شورای امنیت ملی که دست بر قضا رئیسش هم خود آقای روحانیه ملغا اعلام شد و پروندهش بسته شد و ایشالله که خیال همه دیگه راحت بشه. البته لاریجانی تو صحبتهای اخیرش فقط به روحانی گیر نداد، یه گریزی هم زد به این واژه آتش به اختیار که معظم له فرموده بودن و اونو اینجور تفسیر کرد که یعنی توی امور فرهنگی جوانان نباید کمکاری کنن و همش منتظر دستور از بالا باشن، یعنی دیگه ریش و قیچی دست خودشونه، هر گلی بزنن به سر خودشون زدن، هر چماقی هم که بزنن به یاری خدا تو سر این فتنه‌گرا زدن که خب نوش جونشون. خلاصه بعضی شک داشتن در مورد این مفهوم آتش به اختیار که آقای لاریجانی مسئله رو قشنگ باز کردن براشون و غیر مستقیم گفتن شما به اختیار خودتون بزنین آقا. البته علی مطهری هم همین دیروز اومد یه تفسیری از آتش به اختیار داد که آخرش بود، واقعا آخرش بود، یعنی اصلا یه چیزی گفت، ایشون گفته یه تو حرفاش اینجوری گفته که آتش به اختیار دو طرفه است و بعد توی یه بخش دیگه از حرفاش گفته اگر افرادی را بدون حکم قضایی حصر خانگی کردند مردم آتش به اختیارند چون مسئولان به وظیفه خود عمل نکردند. اینم دیگه از اون حرفاست که استاد مطهری میزنه، یعنی آخه جر زدن تو حرف معظم لهی دیگه، این رسمن دیگه، این چی دو طرف است؟ ایشون گفته جوانان حزب الله آتش به اختیارن که برن دولتو بزنن، مطهری میگه معترضین به حصر هم آتش به اختیارن خود آقا رو بزنن چون حصر غیر قانونیه دیگه، خدا آخر عاقبت همه رو آقای مطهری اونا همه رو به خیر کنه. حتی فقط یه اوس محمود کم داریم بیاد یه تفسیر جدید از آتش به اختیار بده دیگه. اوسا کجایی بابا؟ بیا دیگه، دلمون تنگ شده واسط، به خدا این روزا جات خالیه ها.
من ترابم تراب منم سخور زند نباگ من عشق یاون عاشقان شیب کند براگ من عشق یاون عاشقان شیب کند براگ من راست بگو نهان مکن چون خموشان بی گناه روی بر آسمان مکن دوش خورده ای دلا راست بگو نهان مکن چون خموشان بی گناه روی بر آسمان مکن باوده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای بوی شراب میزند خربوزه در دهان مکن بوی شراب میزند خربوزه در دهان مکن نال مکن که تاک من
ناله کنم برای تو.
گرد تو ای شبان منم خیش شمان شبان مکان.
وقتتون بخیر، از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. یکم تیر ماه سال روز تولد عبدالرضا کیانی نژاد، معروف به مازیار، خواننده خوب ایرانیه که آثار به یاد موندنی زیادی ازش به یادگار مونده. کارایی که در پروسه ساخت اونها مازیار با بهترین آهنگسازای ایرانی، کسایی مثل بابک بیات، محمد شمس، امادرام، ناصر چشمازر، تورج شعبانخانی، آرش سزاوار و عباس تجویدی همکاری کرده. متاسفانه بعد از انقلاب ایران مازیار با مشکلات زیادی برای انتشار آثارش روبرو شد و در نهایت هم نتونست نتیجه کارهاش رو به خوبی ببینه و در سال 1376 توی میانسالی به علت سکته قلبی از بین ما رفت. یادش گرامی. یکی از معروفترین کارهای مازیار رو بشنویم با ترانه و موزیکی از جهانبخش پازوکی و تنظیم ناصر چشمازر به اسم ماهیگیر.
این همه اون دستات بالا و پایین نکن، لب بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن. ماهیگیر ماهیگیر عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست. بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر، بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر. ماهیگیر ماهیگیر بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست. خوابیدن آفتابا رو پولکاش دوست داره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره. ماهیگیر ماهیگیر
آقای قالیباف که بعد از انتخابات یه مدتی کم پیدا بود، احتمالاً داشت دوران نقاهت افسردگی پس از انتخابات رو میگذرون، چند روز پیش ظاهراً یه حرکتی زد و با توجه به اینکه تا یکی دو ماه دیگه بیشتر شهردار نیست، رفت و خط 7 متروی تهران رو افتتاح کرد. البته این خط 7 خب چند ساله که قرار تکمیل و افتتاح بشه، خبری نمیشد. جالب اینجاست که این خط هنوز هم تکمیل نشده و صرفاً یک سوم از این خط، یعنی 7 تا ایستگاهش الان قابل بهره برداریه. ولی خب ظاهرا آقای قالیباف خواستن تا هنوز شهردار هستن همجوری که هست و دیگه نصف نیمه و اینا افتتاحش کنن، حسرت بریدن این روبان افتتاح رو به دل شهردار بعدی بذارن.
الحمدلله دیگه خطوط مترو تموم شد، یعنی خط 7 ما انشالله که افتتاح بشه، خط 6 ما هم انشالله تا مرداد افتتاح خواهد شد، 8 خط مترو تمومه دیگه. من فکر میکنم مدیریت بعدی تنها کاری که براش باقی مونه واگن بخرن و هدویه رو کمتر کنن که مردمون اذیت نشن دیگه.
بالاخره قالیبافه دیگه، الان شرایط روحی مناسبی نداره به هر حال. حالا اینکه کامل نشده و نصف نیمه افتتاح میکنن، احتمالاً از مصادیق مدیریت جهادیه که ایشون توش تخصص داره. توی تویتر هم در همین رابطه یه کاربری به اسم علی شاه نوشته این خط 7 واقعا ایستگاه پل گیشاش افتتاح شده، من الان اونجا بودم هنوز داشتن میکندن، فردا میریم بیل میدن دستمون میگن بکن تا برسی. تصور کن بیل و کلنگ میدن دست مسافرا، میگن مسافرین عزیز چند متر بکنید، ایستگاه گیشا میباشد، ایستگاه بعدی میدان صنعت. اینه که فعلا بین ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر، یعنی 3 ساعت در روز فقط میتونین از این 4 5 تا ایستگاه افتتاح شده استفاده کنین، لذتشو ببرین. اینم بگم که فعلا فقط هر 45 دقیقه یه بار یه دونه مترو داره، نرین وایسین اونجا قور بزنین چرا مترو نمیاد فلان. آقای قالیباف خجالتمون دادن دیگه دم رفتن. ای افتتاح کننده، ای روبان برنده، ای دکتر سردار خلبان، ای رئیس جمهور ناکام، جبران کنیم به خدا براتون. Thank you.
که تو تونل چشمات میدونی تا ابد اسیره، با یه گیتار توی مترو میمیره. منم منم منم، اون که تنهام میذاره میدونه میمیرم میدونه، ولی بازم با من نمیمونه. تویی تویی تویی، اونا که بی هم نمیتونن یه لحظه زنده بمونن، ولی بازم بازم مغرورن. من و تو من و تو من و تو، قطار زندگیم رفته، میمونم منتظر هر هفته، بی تو موندن اینجا خیلی سخته. توی این ایستگاه اسیرم، اون که یه گوشه کس کرده، تو دلش پر ریل درده، خودشو از من قایم کرده. رفته رفته رفته، اون که تو متروی شمرون میبینم شب و روز میخونه، آخرش میشه یه دیوونه. منم منم منم.
آقا رسیدیم ایسکا تکنولوژی، نگهدار. ایسکای تکنولوژی مظلوم واقع میشه، هی حذف میکنن از برنامه، هی مهدی هی نمیاد، مهدی میاد ما میگیم نه.
خوبی فرزید؟
سلام. خوبی؟
سلام. الان داشتم فکر میکردم که خوبه الان که اوضاع قالی بافی شد، خوبه ایسکای ما روی خط حرف نیست.
نه ایسکای ما
و بعد میشه شنیدش. آره
آره،
وگرنه قرار بود مثلا فرض کن 3 ساعت در روز فقط ایسکای پنجشنبه یا ایسکای تکنولوژیشو بشه شنید، یا شردر بعدی بیا تعطیلش کنه. چه اتفاقی میفته؟
آره اینم بعید نیست. خب یه خبر خیلی خوب برای اپل بازها، این که اتفاقات جدیدی افتاده و محصولات جدید اومده.
آره این دقیقا چیزی که هفته پیش می‌خواستیم در باره صحبت کنیم، نشد، نرسید.
آره هفته پیش البته به خاطر حمله‌ای که اتفاق افتاد با یه ذره برنامه‌مون یه ذره متفاوت بود و یه بخش دیگه‌ای داشتیم. اما برام بگو از این آی مک پرو، این
آره،
عزیز
اپل،
این
اپل در مثل هر سال در بهار میاد درباره نرم افزار جدیدش، درباره سخت افزار، بعضی از سخت افزار جدیدش صحبت میکنه. دو هفته پیش هم درباره آی او اس 11 حرف زد که بهش میرسیم، هم درباره چند تا از این سخت افزارها، یکیش آی مک پرو که
بحبه.
خیلی خیلی چیز مناسبیه، یک برای اون کسانی که کارهای سنگین مثلا گرافیکی و ویدئویی و اینها دارن، که میگم چرا، دو برای کسایی که اهل گیمای خیلی سنگین هستن.
انقلابی کرده، خلاصه
انقلابی کرده. شما میتونید بین پردازشگرهای 8 هسته‌ای، 16 هسته‌ای و 18 هسته‌ای انتخاب کنید. خب میدونید که هر چقدر که در واقع الان اکثر سیستمایی که هست پردازشگرهای 4 هسته‌ای دارن و 8 هسته‌ای، این به این معنی است که مثلا پیگیری و هدایت کار گرافیکی سیستم رو یک بخشی انجام میده، کار مثلا موزیک رو یک بخش دیگه انجام میده، راه اندازی خود سیستم رو یک بخش دیگه انجام میده. و خب مک پرو در سقفش، یعنی بیشترین گزینه‌ای که در اختیارتون قرار میده، برای اولین بار یک پردازشگر 4.5 گیگاهرتزیه که 18 هسته ایه.
ماشاءالله.
باید بیاد ببینیم که با این 18 تا چی سوارش کنیم، چی کار باش بکنیم. و خب میتونه که تصاویر در واقع 4K رو هم با قابلیت خوبی امکان ادیت کردنش رو بده.
شنیدم تا 4 تا یا 5 تا 4K میتونه، یعنی مانیتور 4K میتونه بهش وصل بشه همزمان، یعنی اینا رو میتونه.
در این حال در نظر بگید که تا 128 گیگابایت چی داره؟
چی داره؟
حافظه نه، چون الان آیفون ها تا 128 گیگابایت
رم داره، رم
حافظه موقت داره و این چیز خیلی غریبی است.
128 گیگابایت
خیلی از لپتاپ ها و کامپیوتر که الان توی بازار هستن این حافظه شونه.
مگابایت بود اون زمان ها یادمونه.
و تا 4 ترابایت حافظه داره.
4 ترابایت فکر کنم حافظه ای که اصلا روش هست همینجوری. آره. میتونی یعنی... اضافه هم بکنی.
یعنی تصور کن که دیگه فکر نکنم چیزی آدم نیاز داشته باشه، احتمالاً همه چیزایی که توی دنیا، معادلاتی که توی دنیا هست رو میتونه صرف چند ثانیه براتون پردازش کنه.
آره واقعا یه بالم روش بود پروازم میکرد.
و برای اولین بار توی این سری از پورتای سی استفاده شده. البته برای
یعنی
اولین
چی؟
بار
پورت سی؟
ببینید در آی مک های، در مکبوک های جدید البته از پورت سی استفاده شده بود. یه پورت جدیدیه برای انتقال دیتا و برای شارژ، برای انتقال اطلاعات و برای شارژ دستگاه.
آه.
که بعضی از گوشی های همراه هم از اون دارند. حد زده می شد که در آیفون های جدید هم پورت شارژر با پورت سی عوض بشه، سرعت انتقال دیتا و سرعت شارژ کردن خیلی بیشتر میشه. ولی خب هنوز درباره آیفون های جدید اطلاعات زیادی نداریم. اون چیزی که اطلاعات زیاد درباره داریم چیه؟
آیپد جدیده. اونم
اپل درباره آیپد پرو جدید حرف زد که خیلی خوب بود. آیپد پرو اولین سریش که آمد به بازار 12.5 اینچی بود، خیلی بزرگ بود. این الان 10.5 اینچیه، تقریبا از نظر ابعاد نزدیک به آیپد 10 اینچی قبلیه. ولی خب خیلی سبکتره، خیلی باریکتره و از اون قلم اپل هم درش استفاده شده که کارهای خیلی جذابی میشه با اون قلمه انجام داد.
قیمت ها چطوریه؟
هنوز قیمت ها اعلام نشده، چون اینا در پاییز به بازار میاد. ولی خب از
حتی قیمت آی مک
سخت افزار رو نمایی شده.
آره قیمت آی مک رو من فکر کنم نگاه کردم، هم قیمت زده، البته این رو نمایی شاید حالا نمیدونم تو اروپا اومده، ولی فکر کنم از 1800-900 تا بوت با تا برو بالا تا 3-4 هزار دلار.
آره دیگه برو بالا. این آیپد پرو جدید ویژگی خوبی داره. اولا که بین 400-500، حدود 400-500 گرمه، یعنی خیلی سبکتر شده. یک دوربین پشتی 12 مگاپیکسلی داره، دوربین سلفیش 7 مگاپیکسل هست، یعنی از این جهت هم تقویت شده. خودش تبلیغ کرده که پیشروترین صفحه نمایش رو در این سری جدید استفاده کرده، هم صفحه نمایشی که روشن‌تره، هم رفلکس نورش کمتر از سریای قبلی هست. و دیگه براتون بگم که یک ویژگی های سخت افزاری داره، مثل اینکه مثلا خب 30-40% در کارکرد پردازشگرش، 40% از نظر گرافیکی سریع‌تر از سریهای قبله. و بعضی از ویژگی هاش هم برمیگرده به ویژگی های iOS 11. نمیدونم وقت داریم که داریم صحبت کنیم.
iOS 11 هم چه قراره بیاد؟
iOS 11 که فکر کنم اواخر شهریور میاد. همزمان با اعلام، معمولا اپل این کار میکنه که همزمان با اعلام سری جدید آیفون هاش iOS جدید هم ارائه میکنه. اونم ویژگی های قابل توجهی داره، از جمله این که به معنی واقعی کلمه چند کاره هست، یعنی شما میتونید که واقعا چند تا پنجره رو در کنار هم باز کنید و روی چند تا پنجره مختلف فعالیت کنید، حتی بین این پنجره ها. مثلا ویژگی دیگرش این هست که شما امکان کشیدن، درک کردن و انداختن فرض کن تصویر رو از مخزن جدید این تصاویر که اسمش هست فایل، همه فایل های شما، همه عکس های شما، همه موزیک های شما بناس یک جا جمع بشه. شما میتونید این رو با دست بگیرید، فایلی رو بکشید، مثلا توی اپلیکیشنی بندازید که میخواید باش ادیت کنید، یا بگیرید رها کنید در ایمیلی که میخواید بفرستید. دیگه لازم نیست که شما برید داخل ایمیل و
اینجا اینسرت
کنید اینها. خیلی از این جهت ویژگی جالبیه، گرچه هنوز پورتای شارژی که استفاده شده در آیپد پرو جدید همون پورتای قدیمیه، تغییر نکرده به پورت سی. حالا باید دید که آیا در آیفون جدید این تغییر اتفاق میفته یا نه.
این تصویری که گفتی چند با چند تا تصویر میشه، اینو روی خود مثلا آیفون یا آیپد میشه چند تا تصویر رو همزمان دید؟ درسته؟
در واقع میشه چند تا اپلیکیشن رو همزمان باز کرد
و باش کار کرد.
شما مثلا بخشی از صفحتون اپلیکیشنتونه، بک‌گراندتون رو دارین و میتونید بهش دسترسی داشته باشین، در حالی که الان وقتی یک اپلیکیشن رو باز میکنید
اون بسته بقیه
دیگه بک‌گراند نمیبینید، میره اون پشت.
درسته.
میشه چند تا اپلیکیشن رو در کنار هم باز کرد، میشه فایل هایی رو بینشون با همین شیوه که گفتم انتقال داد. یه چیز جذاب دیگه که هست و به درد من و شما ممکنه بخوره اینه که ما گاهی دیدی گیر کردیم که یک فرمی رو برامون میفرستن، میگه همین الان امضا کن برامون برگردون، باید اونو بریم پرینت بگیریم امضا کنیم یا مثلا امضای الکترونیک کنیم. اتفاقی که میفته شما میتونید از اون فرمه، حالا اگر که نسخه دیجیتال هست، که همونجا با قلم امضاش کنید و سیف کنید با قلم نوری، یا اینکه ازش عکس بگیرین، اونو امضا کنید و به صورت یک فایل پی دی اف خروجی ازش بگیرید.
حیرت انگیزه.
به نظرم که خیلی تحولات جالبی منتظر کسانی است که طرفدار اپل هستن، میخوان از محصولات اپل
و منتظره بله جیب خالی کردن جیب های شما هم هست. اینم بعد حواستون باشه. ممنونم ازت.
گفتی خالی کردن جیب، فقط بگم یه امکان جدید که داره اینه که تو دفعه بعد اگه خواستی به حساب من مثلا پول بریزی، با iOS جدید میتونی اسمس کنی که مثلا من میخوام $50 بدم به مهدی.
آقا این اصلا خوب نیست، این امکانات چرا امکاناتو میذارین؟ ول کنین، یاد بدهکاریامو میافتیم.
خیلی
ممنونم ازت.
یه اسکای دیگه
قربونت. تا مهدی احمدی رو میتونید روی توییتر فالو کنید. When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? What do you mean? Better make up your mind. What do you mean? Oh, oh, oh. What do you mean? Oh, oh, oh. What do you mean? You're so indecisive. What I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy, you're complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? But you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Oh, oh, oh. What do you mean? Oh, oh, oh. What Do You Mean رو شنیدیم از جاستین بیبر. چالش گویندگی این هفته مربوط هست به معرفی این هنرمند جوان. چالش رو بشنویم با صدای گوینده های افتخاری این هفته به ترتیب: المیرا، علی، پانتا، سینا، مریم، عاطفه، مجید و مونا.
What do you mean? جاستین درو بیبر ترانه سرا و خواننده جوان کانادایی و یکی از محبوب ترین ستاره های موسیقی پاپ در بین نوجوان ها در سراسر دنیا است که از سال 2009 که اولین مجموعه خودش را منتشر کرده تا امروز چندین بار برنده جایزه های معتبر موسیقی دنیا از جمله جایزه گرمی شده.
جاستین دوران کودکیش رو در کنار مادر و مادر بزرگش در استنفورد اونتاریو سپری کرده، جایی که از همون سنین کودکی یاد گرفتن موسیقی و سازهای پیانو، درامز، گیتار و ترومپت رو شروع کرد. در سال 2007 و وقتی جاستین 12 ساله بود، تو یک مسابقه خوانندگی شرکت کرد که در اون به عنوان خواننده دوم انتخاب شد.
مادر جاستین برای نشون دادن هنر پسرش به دوستان و فامیل، ویدیوی این اجرا رو روی یوتیوب گذاشت و به دلیل اینکه این ویدیو با اقبال مواجه شد و علاقه‌مندای خودش رو پیدا کرد، مادر جاستین این کار رو ادامه داد و آهنگایی که جاستین از خواننده‌های دیگه بازخونی می‌کرد رو ضبط می‌کرد و روی یوتیوب می‌گذاشت، بی اینکه بدون این کار به زودی سرنوشت پسرش رو تغییر میده.
Smile on your face, even though your heart is frowning. But hey now, you're no good. We both know it's a cruel world, but I will take my chances. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver. Fighting every second of the day for your dreams, girl. I'll be your hover. You could be my destiny's child on a singer. So don't stress and don't cry. What we don't need, no wings to fly. Just take my hand. As long as you love me, we could be starving. We could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you love, la 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 me, love. As long as you love, la 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 la.
بعدها اسکوتر براون، مدیر اجرایی سابق یک کمپانی موسیقی، وقتی در جستجوی ویدیوی یک خواننده دیگه بود، اشتباهاً روی یکی از ویدیوهای جاستین کلیک کرد و بعد از شنیدن صدا و اجراش به شدت تحت تاثیر هنر این نوجوان قرار گرفت. براون از روی ویدیو در ابتدا سالونی که جاستین در اون برنامه اجرا می‌کرد و پس از اون مدرسه جاستین و در نهایت راه تماس با مادرش رو پیدا کرد. مادر جاستین که در ابتدا علاقه‌ای به همکاری پسر نوجوانش با براون نداشت، در نهایت با پیشنهاد و مشورت اطرافیان به این کار راضی شد و جاستین نوجوان قدم تو مسیر حرفه‌ای موسیقی گذاشت.
پس از اون جاستین 13 ساله همراه براون به آتلانتا رفت و یک هفته بیشتر طول نکشید که همکاری با آشر، ترانه‌سرا و خواننده معروف آمریکایی را شروع کرد و با کمک اون تونست اولین قرارداد بزرگ خودش رو در سال 2008 ببنده.
For you I'd be, whoa, whoa, running a thousand miles, just get you where you are, step to the beat of my heart. I don't need a whole lot, come up for you, I admit I'd rather give you the world, or we can share mine. I know I won't be the first one, giving you all this attention, baby listen. I just need somebody to love, I don't need too much, just somebody to love. I promise, girl, I swear, I just need somebody to love. I need somebody, I need somebody. I need somebody, I need somebody.
Every day, I bring the sun around, to sweep away the clouds, smile for me, smile for me.
first one giving you all this attention.
So baby, listen.
آغاز کار هنرمند جوونیه که بعدها تا جایی پیشرفت کرد که علاوه بر پرفروش شدن کارهاش و بلیت کنسرت‌هاش تو همه جای دنیا، با ویدیو کلیپ کاری به اسم ساری، رکورددار سومین ویدیو پربیننده تاریخ یوتیوب هم شد. البته لازم به ذکره که ویدیو کلیپ کار دیگه جاستین به اسم بیبی هم با بیش از 7700 دیسلایک در بین نامحبوب ترین ویدیوهای یوتیوب رکورددار شد.
Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now?
جاستین از سال 2010 تا سال 2015 سالهای پرکار رو پشت سر گذاشت و تونست 4 آلبوم منتشر کنه. آلبوم اولش به اسم My World یا دنیای من که در سال 2010 منتشر شد، شروع خیلی خوبی برای این خواننده جوان بود و تونست با این آلبوم در جایگاه 5 لیست بهترین های مجله بیلبورد قرار بگیره.
پس از اون و در سالهای 2011، 2012 و 2015 جاستین آلبوم‌های Under the Mistletoe، Believe و Purpose رو منتشر کرد که هر کدوم از اونها به نوبه خودشون موفقیت بزرگی بودن و باعث افزایش شهرت و محبوبیت بیش از پیش این هنرمند جوان در بین هوادارانش شدن. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. But I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. With you, shawty, with you. With you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks I know, I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming at night. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know. I'ma be under the mistletoe. Shawty with you. Shawty with you. Under the mistletoe. With you. Shawty with you.
Followed a star, the way I followed my heart, and it led me to a miracle. Hey, love, don't you buy me nothing?
Don't you buy me nothing?
I am feeling one thing: your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer.
should be playing in the winter snow.
I
will be under the mistletoe.
I don't wanna miss out on the holiday,
but I can't stop staring at your face.
I should be playing in the winter snow,
but I'ma be under the mistletoe.
معرفی جاستین بیبر رو شنیدیم با صدای منتخبین چالش گویندگی این هفته. شما هم اگه علاقه دارین توی چالش گویندگی شرکت بکنین، کافیه یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه، یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن مربوط به چالش هفته آینده براتون ارسال بشه. در ضمن از امروز به بعد میتونید صدای ضبط شده خودتون رو از طریق تلگرام برنامه هم برای ما بفرستید، ولی حتما اشاره بکنید که مربوط هست به چالش گویندگی. کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و وقت اینه که من ازتون خداحافظی کنم. تا ایستگاه پنجشنبه آینده، روز و روزگارتون خوش.
بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشد، انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عام میان دار میزنن و آتش میزنن، تمام بشه قضیه.
ای هموطن، دوره رنج و هرمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت. شد از بیداری انقلاب کاخ سرمایه داری خراب، فصل فضل بشر در رسید، صبح آزادگی بردمید.
بله، سالها پیش مردم ایران انقلابی کردند که همطور که فرامرز اصلانی توی آهنگش خونده، قرار بود طلوع صبح آزادی و آزادگی باشه. هرچند سالها گذشته از فرمانهای ترسناک و مرگبار اون رهبر انقلابی و اون امیدهای تازه جون گرفته مردم، اما شاید وقتی 8 سال پیش آدمهایی در چنین روزهایی برای پس گرفتن رأی خودشون به خیابونها اومدن، فکر میکردن شاید از اون امید به آزادی، از اون بارقه های بهبود اوضاع چیزی مونده باشه. امروز 25 خرداد ماهه، 8 سالگرد اون دوشنبه معروف و به یاد موندنی خرداد سال 88. 3 روز از انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و اونهایی که رأی خودشون رو نخونده و نشمرده می دونستن برای اولین بار به خیابون اومدن. از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی سیل میلیونی از جمعیت به راه افتاد که همه، حتی خود اون جمعیت رو تکون داد و تاریخ جمهوری اسلامی به اعتبار همون میلیون ها نفر به بعد و قبل از 25 خرداد 88 تقسیم شد. اون مردم شاید فرزندان همون هایی که سال 57 انقلاب کردن و بعد هم خیلی هاشون تو آتش همون انقلاب سوختن و گرفتار شدن، فهمیدن که باز هم میشه خیابان انقلاب رو پیمود و پشت سر گذاشت و به آزادی رسید. اون میلیون ها نفر 8 سال پیش در چنین روزی مبهوت از ابهت خودشون فهمیدن که میشه باز هم برای آزادی اعتراض کرد. با این تفاوت که در 25 خرداد 88 مردم هنوز توی اون راهپیمایی بزرگ برای کسی مرگ نمیخواستن. فقط دنبال رأیشون بودن و داد میزدن اون 63% که به کاندیدای پیروز رأی دادن کجا هستن. حاکمان اگر عاقل بودن و اگر فکراشون به اندازه رهبر پیر درگذشتهشون فرسوده و مرگبار نبود، اون صدای میلیونی 25 خرداد رو میشنیدن و راه چاره میاندیشیدن. اما فاجعه از اونجا شروع شد که اونها خودشون رو به نشنیدن زدن و این اعتراض بزرگ و بلند رو زورآزمایی خیابانی و اردوکشی خوندن.
زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است.
و در ماه‌های بعد اون همه اتفاق بد و تلخ افتاد. جانهایی که رفت، دلهایی که شکست و کینه‌هایی که جوونه زد و مثل یک قده مرگبار ریشه کرد. 25 خرداد یه شروع بدون خشونت بود برای تغییر، برای بهتر شدن، نه برای پایان که به قصد شروع، نه برای ریزش که به قصد رویش، نه برای رفتن که از جنس آمدن. هرچند که 25 خرداد رو زدند و کشتند و شکستند و خون کردند، اما دنیا بعد از اون، ایران بعد از اون، دیگه به قبل از 25 خرداد برنگشت. و هرچند که 25 خرداد در میدان آزادی به پایان رسید، اما تا صبح آزادی هنوز به اندازه تمام شبهای پیش رو راه مونده. به امید اون صبح و به امید آزادی.
نمیدونم چرا هنوز یادت میافتم، که با هر قطره اشکت منم مثل تو آشفتم. نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم، شبایی که تو بیداری به یادت تو نمیخوابم. نمی ترسی
مرد و فهم